الو آقای حسینی،
بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. تاعتتون قبول، رضایی هستم از سپهر غرب تماس میگیرم خدمت شما. به شما من خواستم در رابطه با حالا بازار بورس و همینطور سهام عدالت و مواردی از این دست که مردم الان باید در جریان قرار بگیرن یه گفتگو داشته باشم با شما.
خدمتتون هستم.
حالا اگر شما بفرمایید توضیحات رو من از در بازم جایی سوالی بود از خدمت شما میپرسم.
خواهش میکنم. بازار سرمایه مثلا یه محلی برای اینکه مالکیت شرکت ها مورد معامله قرار بگیره و در اصل شرکت هایی که در این بازار هستند در خصوص مالکیت این امکان رو میدن که هر کسی بتوانه بخشی از مالکیت رو به دست بیاره. نکته خیلی مهمی که این وسط وجود داره اینه که مردم باید بین مالکیت شرکت و سودآوری شرکت تفاوت قائل بشن و به این نکته توجه بکنن که ممکنه یک تمایل و یک تقاضای زیاد برای یک شرکتی که در بازار بورس هست و تقاضای بالایی وجود داشته باشه با عملکردش تفاوت داشته باشه و عملکرد پایین شرکت به همراه تقاضای بالا برای اون شرکت افزایش قیمت شرکت و افزایش سهم رو ایجاد کنه، در نهایت منجر به این بشه که قیمت سهم اون شرکت بدون اینکه شرکت ارزشمند باشه بالا بره. این نکته خیلی مهمی که این اتفاق وجود داره. ولی در کل در تمام اقتصادهای جهانی و تمام اقتصادها ما برای اینکه بتوانیم مالکیت رو انتقال بدیم به عموم و یه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها و پول ها از سطح جامعه کم بشه، از این روش استفاده میکنیم و میتونیم بگیم که نهایتا منجر به این میشه که یک عدالت اجتماعی اتفاق بیفته، چون شما میتونید به یک سهمی و یک درصدی بتوانید مالکیت شرکت در اختیار بگیرید. حالا اینجا با توجه به این که ما مالکیت رو داریم جابجا میکنیم، هم باید بدونیم که در سود و زیان شرکت هر دو شریک هستیم و اینجا میتوانه محلی باشه برای که یه مقدار ریسک این نوع سرمایه گذاری ها رو بالا ببره در مقابل سرمایه گذاری در بانک ها یا سرمایه گذاری مطمئن مثل اوراق مشارکت ها که معمولا اینا سودهای تضمین شده ای دارند. این بازار ریسک بالایی داره و دانشی لازم داره که اگر که افراد اونو نداشته باشن ممکنه که وارد این بازار بشن و با از دست دادن بخشی از سرمایه‌اش مواجه بشن. این بازار یه بازاریه که فرمش با معامله‌گری های معمولی با از خدمت شما با دلالی ها کاملا متفاوته، بنابراین برای ورود بهش باید شما دانش تحلیل های پایه‌ای یا فاندامنتال و تحلیل های تکنیکال که نمودارخوانی ها آدم آشنا بشه تا بتونه از این بازار بهره مناسبی ببره. برای مقدمه فکر کنم کفایت کنم.
بله، حالا الان با توجه به اینکه سهام عدالت توی بورس داره معامله میشه، میخواستم راجع به این مورد هم توضیحی بفرمایید که مردم در جریان باشن به چه صورت اصلا چطور، چون الان فکر کنم دو تا روش آزادسازی مستقیم و غیر مستقیم برای سهامدارشون در نظر گرفته شده، اگر راجع به این توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید اولا هنوز با سهام عدالت وارد بورس نشده، ولی طبق قانون که تصویب شده امسال سالی بوده که سهام عدالت باید آزاد میشه، یعنی این یک الزام قانونی بوده که دولت باش مواجه بوده و بر اساس مورد قانون عمل کرده. بنابراین دو تا حالت در نظر گرفتن برای مدیریت سهام عدالت توسط افرادی که حالا مشمولش هستن. یکی اینکه خودشون مدیریتش رو به عهده بگیرن، یکی اینکه حالا با واسطه شرکت های استانی که وجود داره یا کشوری که وجود داره مدیریتش دست اونها باشه، مدیریت هم مدیریت بر مالکیتش البته. خب آخرین آماری که من دیدم 90% مردم این کسایی که سهام عدالت دارن پیشنهاد کرده بودن که مدیرشون رو خودشون به عهده بگیرن. این نشون دهنده اتفاق که حالا به زودی ما شاهدش خواهیم بود، حالا عرض میکنم چطوری. ولی در نهایت روند کار اینه که الان حدود 90% صاحبان سهام عدالت اومدن و خواستن خودشون مدیریتش کنن، یعنی اینها احتمالاً قصد فروش همچین اوراقی رو دارن در بازار سهامی. بازار بورس هم مثل تمام بازارها از یک الگوی پیروی میکنه به اسم عرضه و تقاضا. شما تقاضاتون وقتی کمتر از عرضه باشه قیمت ها افت میکنه و برعکس تقاضا بیشتر از عرضه باشه قیمت رشد میکنه. به نظر میرسه آماده اینو داره که سهام عدالتی وارد بشه، با توجه به اینکه معمولا این سهام به کسایی تعلق گرفته که رده های پایین تر درآمدی کشوری بودن و معمولا اینا به نقدینگی بیشتری نیاز دارن، تمایل به فروششون وجود داره. برآورد قیمتی که برای اینها شده امسال یه چیزی، یعنی هر برگه سهام عدالت یه چیزی بین 11 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان برآورد شده که قیمتش باشه. و این وقتی بخواد وارد بازار بشه یهو یک حجم زیادی از فروشنده خواهیم داشت و این عرضه اضافه منجر به و تقاضا هم کمه، چون تعداد کمتری تمایل دارن بخرنش، احتمالا ما یه افت قیمتی داشته باشیم که این افت قیمت قطعا بر اساس سازوکار عرضه و تقاضاست. بنابراین من شخصا الان هر کس با صحبت میکنه میگم اگر سهام عدالت رو خواستید کارش کنید نفروشیدش، چون فروش سهام عدالت در روزهای اول یه فشار زیادی به بازار تحمیل میکنه و افت قیمت پیدا میکنه و در نهایت سودشون کم خواهد شد. این یک نکته. نکته دوم اینکه سهام عدالت مجموعی از 47-8 تا شرکته که این 47-8 شرکت در شرکت های خیلی خوب بورسی هستن، این شرکت های سوددهی هستن که یه بخششون رو تو بازار بورس، یه بخششون خوب استفاده سهام عدالت بلوکه شده بود و دست مردم بود قرار گرفته. این شرکت ها شرکت های سوداوری هن و شرکت های ارزشمندی هن. اگر نگه دارن مردم این سهام رو نگه دارن، در آینده مثلا 6-7 ماه بعد از آزاد شدن خرید فروشش احتمالا این سهام ها قیمت بالاتری پیدا خواهند کرد به علت خود ارزشمند بودن ذاتی سهام هایی که وجود داره. این هم یه نکته. و نکته دیگه این که متاسفانه به خاطر که ما دانش بورسی در جامعه همون کمه، به خصوص در این قشن که بیشتر درگیره شده، مثلا ما اومدن حکای مختلف و سامه دادن، یه بخشایشون اصلا بازار بورس رو نمیشنن و سازه کارشون نمیدونن. ما یک چیزی داریم، یک اتفاق پیش بینی میشه که اتفاق بد بیفته و اون اینه که مردم با فروش، فشار فروش، فشار عرضه منجر به کاهش قیمت سهام بشه، سهام عدالت بشه و اون ارزشمندیش رو نتونن بهره لازم ازش ببرن. به نظر من به عنوان یه کسی که یه سواد کمی در مورد بورس داره، پیشنهادم به مردم اینه که سهام عدالتشون رو اجالتا نفروشن، نگه دارن تا در یک فضای مناسب تری، در یک بازی مناسب تری با قیمت مناسب تر فروش بره.
درست. حالا سوال دیگه ای که مردم دارن الان اینه که ما روش مستقیم رو انتخاب کنیم یا غیر مستقیم رو. اگر راجع به اینا توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. ببینید روش مستقیم اینه که خودتون میتونید تصمیم بگیرید چه اتفاقی برای سهامتون بیفته، بخرید، بفروشیدش یا هر کار دیگری میخواید انجام بدید. میدونید که فقط هم محل فروش سهام عدالت بازار سرمایه است. شما تو محضر اینجای بفروشیدش حتما باید تو بازار سرمایه فروش بره. به این خاطر فقط تنها تفاوتش اینه که شما الان حق فروش به خودتون میدید و اونجا در روش دوم اینه که این حق فروش رو به خودتون نمیدید. خب قاعدتا به صورت معمول اینه که آدم ها تمایل دارن مالکیت داراییشون دست خودشون باشه و خودشون دستگیری کنن و شرکت های استانی که سهام عدالت رو اگر ما به بدیم مدیریت شده است، اونا اونا کار اضافه تری نمی کنن چون مالکیت به نام شما کاری نمی کنن، ولی بازار رو کنترل میکنن، نمیذارن سر زمان مناسب عرضش میکنن یا مثل همین روند تا الان نگهداریش میکنن. خب قاعدتا به نظر من خیلی تمایل دارن و درست هم هست که خودشون مالکیت در اختیار بگیرن و حالا میتونن اونجا با مشورت با کسایی که تو این بازار هستن تصمیم درست تر رو بگیرن. این تفاوت آنچنان زیادی نیست، بس سر اینه که فقط شما میتوانید مستقیما فروشش کنید یا مستقیما نفروشیدش. قاعدتاً همه دوستان که هر وقت تمایل داشتن بفروشن، بنابراین 90% هم قاعد به همین قضیه است. اون 10% هایی که این کار کردن احتمالاً کسایی بودن که دانش بورسی اصلا نداشتن و فکر کردن که دست این شرکت ها باشه بهتره، وگرنه تفاوت نداره اون قضیه که بخواد چیز کنه.
بله خیلی لطف کردید آقای حسینی، توضیحاتون کامل بود. حالا اگر باز هم نکته ای باقی مونده یا سوالی که من از خدمتتون نپرسیدم شما توضیح بدید ممنون میشم.
من یه نکته رو در مورد چیز عرض کنم، بازار بورس.
بله
ما بازار بورسمون با یه رشد بسیار بالایی در یک ماه گذشته روبرو شده، بعد از بیشتر از یک ماه، ولی حالا اون شاخص اصلی زیاده و یه تمایل گسترده برای ورود به بازار سرمایه توسط مردم به وجود اومده و درست میشه گفت یک سونامی از تمایل به ورود به بازار سرمایه اتفاق افتاده. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که چرا این تیپیش اتفاق افتاده، متوجه میشیم که علتش، یکی از مهمترین علتاش اینه که به علت تورم افزار گسیخته ای که وجود داره، مردم نمیتونن با پولهای خوردشون در هیچ بازار موازی کار کنن. مثلا شما فرض کنید یه نفر که 30 میلیون داره، نمیتونه ماشین باش بخره، نمیتونه باش ملک بخره، هیچی کار نمیتونه بکنه، ترجیح میده باش تو بازار بورس. این مسئله خیلی خوب میتونه باشه و خیلی هم بد. خوب از جهت این که بالاخره پولهای خورد یک جهتی پیدا میکنن، در یک جهت اصلاحی رو پیدا میکنن، و بعدش اینه که بازار سرمایه پر از آدم هایی است که دانش بورسی ندارن و تصمیماشون هیجانی و حسیه. من پیشنهادم اینه برای مردم که توی این حوزه میخوام وارد شن، اولا اینکه مشورت با کسایی که توی حوزه کار کردن رو فراموش نکنن، دو اینکه بهترین حالت اینه که شما توی صندوق های سرمایه گذاری برید سرمایه گذاری کنید، مثلا توی صندوق ها سرمایه گذاری کنید به جایی که سهام مستقیما وارد چیز بخرید، چون با اونجا متخصصین این هستن که تصمیم میگیرن چه سبد سهام تهیه کنن و بعد سرمایه‌تون از دست نمیره. یادمون با مورد بعدی اینه که یادمون باشه که بازار برای الالعبد مثبت یا الالعبد منفی نیست، بازار بورس ذاتش بالا پایین رفتنه، ریسک پذیر باید باشن افراد، و این پولی که آوردن توی بازار رو حتما این پول رو از پولای اضافه شون باشه. ما یه قاعده توی بورس داریم، اونم اینه که برای سرمایه‌گذاری در بورس وام نگیر، خونه و ماشینت هم نفروش. این یه قاعده اصلیه، یعنی شما باید پول بیکار اضافه تون که هیچ کاری باش ندارید اون رو وارد بازار کنید، نه پول برای زندگیتون استفاده میشه. اینا رو اگر رعایت کنن فکر میکنم اون ریسک این بازار رو پایین تر میارن، ولی اگر رعایت نکنن ما با یک افت شدید مواجه خواهیم شد. و در این وسط یادون باشه بورس بازار هم در بازار منفی سود میکنه هم در بازار مثبت، چون بورس بازار قاعده ها رو بلدن، اما که این کار بلد نیستن فقط اگر بازار مثبت باشه سود میکنن و بعد در نهایت منجر به این میشه که بخشی از سرمایه‌شون از دستشون بره. مشورت کنن، حتما مشورت کنن انشاءالله و تصمیم درست رو بگیرن.
خیلی لطف کردین، ممنون از توضیحاتتون. فقط این که اگر خودتون رو به طور کامل معرفی کنین و سمعتون بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. از من و بچه های اونجا میشناسم، ولی خب دکتر سید حمید حسینی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد استان همدان.
بله خیلی لطف کردید آقای دکتر، متشکرم از توضیحاتتون. تاتتون هم قبول باشه ان شاء الله. التماس داشتم. خسته نباشید. خدا نگهدار
شما. قربان شما. خداحافظ.